بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید محترم، حضار گرامی، دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی، مدیران و مسئولان محترم دانشگاه یاسوج و همینطور بنیاد نخبگان و دیگر مراکز دست‌اندرکار این جلسه و نشست علمی گرانقدر، خدا رو شکر میکنم توفیق داد در محضر شما عزیزان هستم. انشاءالله که در فرصت یک ساعته‌ای که تقریبا من خدمتتون صحبت میکنم، مباحثی که نافع باشه خدای متعال توفیق بده که مطرح کنم. حدود یک ساعتی 50 دقیقه من صحبت میکنم، بعد اگر فرمایشاتی باشه، سوالاتی باشه، انشالله در خدمتتون هستم. وقتی ما از آموزش مسئله محور و یا پژوهش مسئله محور صحبت میکنیم، مقصودمون چیست؟ مقصود ما این هست که آموزش ما و پژوهش ما به ما نفع برسونه. در دعاها داریم که میگیم خدایا پناه میبریم به تو از اینکه دنبال دانشهایی برویم که نفعی برای ما نداشته باشه. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. ببینید، وقتی ما کار آموزشی میکنیم یا کار پژوهشی میکنیم، چند تا رکن داریم. دقیقاً ببینیم که مقصود ما کدوم یک از این ارکان هست. به عنوان مثال، چون الان بحث تغییر آیین‌نامه ارتقا هم هست، یک مثالی از آیین‌نامه ارتقا من براتون میزنم که یک جلسه دیشب داشتیم همین بحث مطرح شد. وقتی که یک استاد مثلا از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا پیدا میکنه، خب یه سری از تکالیف رو باید انجام داده باشه. بحث‌های مختلفی اونجا مطرح میشه. به هر حال وقتی یه استاد از استادیاری به دانشیاری میرسه یا از دانشیاری به استادی میرسه، این ارتقاء مرتبه علمی استاد معناش چی باید باشه؟ اگر علم ما نافع باشه، معناش اینه که 4 رکن حداقل از علم این استاد ما، چه حالا آموزشی که این استاد میدهد، چه پژوهشی که انجام میدهد، منتفع بشند. یکی خود استاد هست. خود استاد از علم خودش نفع ببره. اگر یک استادی خودش از علم خودش نفع نبره، طبیعتاً دیگران هم از علم او نمیتونن نفع ببرن. دوم، دانشجویان هست. ما میگیم که دانشجویان هم از علم این استاد نفع ببرند. نفع ببرند یعنی چی؟ یعنی یه چیزی یاد بگیرند که به درد زندگیشون بخوره، یک مهارتی کسب بکنند، یک توانمندی هایی بهشون استاد بده که بر اساس اون توانمندی ها وقتی وارد محیط کسب و کار میشند، بتونن بگن که دقیقاً از عهده چه کاری برمی آیند. مثلا یک دانشجوی پزشکی ما وقتی دوره پزشکی مثلا عمومی خودش رو تمام میکنه، معلومه به چه مهارتی رسیده. حالا یه دانشجوی علوم انسانی ما مثلا اومده علوم سیاسی خونده، اقتصاد خونده، روانشناسی خونده، این اگر کارشناسیش رو گرفت، کارشناسی ارشدش رو گرفت، دکتراش رو گرفت، این به ما دقیقاً بتونه بگه که به چه مهارتی رسیده، چه توانمندی داره، میتونه کدوم مشکل از مشکلات جامعه ما رو حل بکنه. پس دانشجو هم نفع ببرد از این ارتقاء استاد. سوم دانشگاهه، دانشگاه هم منتفع بشه. یعنی وقتی که این استادیار ما شد دانشیار، دانشیار ما شد استاد، برای دانشگاه هم یک نفعی داشته باشه. دانشگاه بگه که بله، ما تا دیروز این استاد برای ما این خدمات رو نمیتونست انجام بده، امروز میتونه انجام بده. خب اینو دوستان میدانن، من خیلی توضیح نمیدم. اما ضلع چهارم از همه مهمتره. ضلع چهارم بحث جامعه هست. نفع واقعی موقعیه که از ارتقاء استاد ما، از آموزش ما، از پژوهش ما، از ارتقاء دانشجوی ما، از دانشجوی جدیدی که ما جذب میکنیم و او را آموزش میدیم، از فارغ التحصیلان ما، از طلبه ما، فرق نمیکنه، همه مراکز و نهادهای علمی ما، جامعه منتفع بشه. پس یه تعریف تفصیلی تر الان میتونیم بگیم، آموزش مسئله محور یعنی آموزشی که حل مسائل نظری و مسائل میدانی و عملیاتی مورد نیاز جامعه رو وجهه حل خودش قرار داده. میخواد فارغ التحصیلانی تربیت بکنه که اینها از توانایی لازم برای حل مسائل جامعه‌ای که درش زندگی میکنند در سطوح مختلف برخوردار بشند. دو، پژوهش مسئله محور پژوهشی است که معطوف باشد به حل مسائل نظری و نیز مسائل واقعی موجود در سطح جامعه، که پس از انجام اون پژوهش ما بتونیم بگیم که برای این مشکل این راه حل رو ما ارائه کردیم. باز مثال میزنم من از تحقیقات پزشکی، بعد در حوزه علوم انسانی همین رو توضیح میدم. مثلا ویروس کرونا میاد، دانشمندان ما میشینن تحقیق میکنن، براش یک واکسنی یا واکسنهایی تولید میکنن، بعد به شما میگن از این واکسن اگر استفاده بکنید میزان مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. خب استفاده میکنیم، میبینیم بله یه همچین مثلا ثمره ای هم داره. حالا یک عزیزی، یک پژوهشگری، یک استادی، یک دانشجوی رساله دکتری مینویسه، تحقیقی انجام میده در عرصه علوم انسانی، مثلا در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، بعد پس از اتمام اون پژوهش در یک گزارش راهبردی که به جامعه مورد نظر ارائه میکنه این مطلب رو منعکس بکنه. من این تحقیق رو انجام دادم، بر اساس انجام این تحقیق این مشکل برطرف شد. مثلا در عرصه علوم سیاسی بگه من یه تحقیقی انجام دادم راجع به چگونگی گسترش مشارکت سیاسی مردم مثلا در انتخابات، مشخص شد که این چند تا متغیر تأثیر داره، مثلا 10 تا متغیر تأثیر داره در میزان حضور مردم و مشارکت مردم در صحنه های سیاسی از جمله مثلا انتخابات. اگر به این نسخه عمل کنیم میتونیم انتظار داشته باشیم که مشارکت حد اکثری مردم رو در صحنه های سیاسی داشته باشیم. خب مسئله که وجود داره اینجا توضیح این جامعه هست. وقتی میگیم جامعه از علم ما منتفع بشه دقیقاً یعنی چی؟ الان در وزارت علوم ما یک دفتری داریم به عنوان دفتر جامعه و صنعت، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت. قبلاً فقط ارتباط دانشگاه با صنعت بود. چند سالیه که جامعه هم اضافه شده، یعنی گفتن که ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، یعنی آموزش ما و پژوهش ما هم به نفع جامعه باشه هم به نفع صنعت باشه، هم مشکلات صنعت رو حل کنه هم مشکلات جامعه رو حل بکنه. خب من میخوام که این رو یک کمی اصلاح بکنم و تکمیل بکنم. به نظر من باید دانش ما معطوف به 5 تا نهاد اساسی ما باشه. یعنی به جای این که بگیم جامعه و صنعت، باید بحث رو یه مقدار عملیاتی تر بکنیم تا دانشجویان ما و اساتید ما به شکل عملیاتی تری با این مسئله مواجه بشن. برای اینکه اولویت‌های اول رو که به نظر من حل مسائل 5 تا نهاد هست توضیح بدم، احتیاج به یک مقدمه ای داره. مقدمش این هست که انسان‌ها به شکل تکوینی، هر انسانی، فرق نمی‌کنه چه مذهبی داشته باشه، چه دینی داشته باشه، در چه جامعه‌ای زندگی بکنه، اینا در چه دوره‌ای زندگی بکنه فرق نمی‌کنه، هر انسانی به لحاظ آفرینش به گونه‌ای آفریده شده که به دنبال تأمین نیازهای خودش راه میفته، حرکت میکنه، اقدام میکنه، از خودش واکنش نشون میده. انسان موجودی نیازمند آفریده شده. یه بچه از همون لحظه ای که متولد میشه اگر گرسنه شد گریه میکنه، با گریه خودش مادر رو متوجه میکنه که باید به او شیر بده تا اون از گرسنگی مثلا در بیاد. اگر بیمار شد باز گریه میکنه، اگر مشکل دیگه ای آزارش داد گریه میکنه. حالا وقتی هم که بزرگ میشه همینطوره. ما انسان ها با توجه به این که نیازمند آفریده شدیم، موجودات فقیری هستیم، موجودات نیازمندی هستیم، نیازمندی های ما هم زیاده. نیازهای ما به 2 دسته تقسیم میشه. یه دسته نیازهای اساسی هست. نیازهای اساسی نیازهای حیاتی ما هست. یعنی نیازهایی که با مرگ و زندگی ما در ارتباط هست. این 5 دسته نیازه که حالا خواهم گفت. دسته دوم نیازهای ثانوی ما هست. نیازهای ثانوی نیازهایی که برای بهزیستن هست. نیازهای اولیه برای زیستن ما هست. یعنی اگر انسان بخواد زندگی بکند باید اون نیازها رو برطرف بکنه. اگه بخواد زنده باشه نمیره، باید اون نیازها رو برطرف بکنه. اما دسته دوم از نیازها نیازهاییه که نه، برای بهزیستن ما هست. ما اگر بخواهیم خوب زندگی کنیم یا خوبتر زندگی کنیم، بهتر زندگی کنیم، در رفاه زندگی کنیم، در آسایش و آرامش زندگی کنیم، حیات طیبه‌ای داشته باشیم، باید اون نیازها تأمین بشه. پس ما 2 دسته نیاز داریم، نیازهای حیاتی و اولیه و نیازهای ثانویه و نیازهایی که برای بهزیستن ما هست. حالا فرصت ما چون محدوده، من خلاصه عرض میکنم که این نیازهای ثانویه پس از نیازهای اولیه مورد توجه قرار میگیره. وقتی ما از آموزش و پژوهش مسئله محور یاد میکنیم، طبیعتاً شامل هر 2 دسته نیاز میشه. یعنی ما هم در آموزش هامون و هم در پژوهش هامون باید تأمین نیازهای اولیه و ثانویه انسان رو در نظر بگیریم. منتها خب اولویت معلومه با اون نیازهای اولیه هست. یعنی هیچ کسی نمیاد به لحاظ راهبردی، به لحاظ برنامه ریزی، به لحاظ سرمایه گذاری، به لحاظ وقت گذاشتن، امکانات رو مصرف کردن، نیاز اولیه رو بگذاره بره سراغ نیاز ثانویه. این یکی از وظایف مراکز پژوهشیه که دقت بکنن که در پژوهش ها اولویت ها رعایت بشه. من تلاش میکنم یه طرحی رو خدمتتون عرض بکنم که این طرح مورد تایید همه جامعه شناسان هم هست. یعنی یه طرح به اصطلاح خیلی شاید بگیم که بدیهی باشه در نگاه اول، ولی خب ما بهش کم توجهی کردیم. و همین باعث شده که آموزش ما بیشتر خیلی جا معطوف به آموزش بشه. یعنی دنبال علم بریم فقط به خاطر خود علم، آموزش پیدا کنیم برای اینکه مدرک بگیریم، اما فاقد مهارت هستند بسیاری از فارغ التحصیلان ما. الان فرد دکترا حتی میگیره، بعد میبینی که مهارتی نداره، توانمندی خاصی نداره. یعنی میگیم شما الان این مدرک دکتری رو گرفتی، الان شما رو میخواییم به کار بگیریم، شما چه توانمندی داری، چه مهارتی داری، چه کاری ازت برمیاد؟ میبینیم توانمندی خاصی نداره، حتی مشکل خودش رو هم نمیتونه حل بکنه. یعنی در حد رفع نیازهای خودش هم کارآفرینی نداره، تا چه برسد که بخواهد مشکلات دیگران رو حل بکنه. من میام این جامعه و صنعت رو یه خورده باز میکنم. اولا خود اشکالی که در صنعت وارده، ما یه کمی باید عمیق‌تر بحث رو ببینیم. به جای صنعت باید بگیم اقتصاد، و به جای جامعه باید از 4 نهاد دیگه یاد بکنیم: نهاد خانواده، نهاد حکومت، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد اقتصاد. ما نیازهای اساسیمون 5 چیز هست. 1، نیاز به بقا. ما میخواهیم که نسل بشر بماند. اگر میخواهیم که نسل انسان بماند، احتیاج به تکثیر نسل داریم دیگه، احتیاج به تولید مثل داریم. برای این بشر آمده نهاد خانواده رو درست کرده. نهاد خانواده نهادیست که کار ویژش، فانکشنش به قول جامعه شناسان، تولید مثل، تولید نسل. فانکشن وقتی میگیم یعنی فقط از عهده این نهاد برمیاد، هیچ نهاد دیگری نمیتواند این نیاز رو برآورده بکنه و تأمین بکنه. پس ما یه نهادی داریم به نام خانواده، یک نهاد اساسی هست، کار ویژه مهمی هم داره. من این نهادها رو توضیح میدم، بعد ببینیم که ما حالا چقدر مسئله داریم در ذیل این نهادها و چقدر آموزش های ما و پژوهش های ما معطوف به این مسائل هست. این رویکرد بحثمون این گونه خواهد بود. ما مثلا در همین بحث خانواده شما بینید الان یکی از، یعنی چندین موزل داریم دیگه. یک بحث تعداد مجردهای فراوانی هست که اینها در سن ازدواج هستن. آمارهای مختلفی گفته شده، من الان نمیخوام آمار خاصی ذکر بکنم، توی اینترنت جستجو بکنید این آمارها در اختیار شما قرار میگیره. ما جوانان زیادی داریم، جمعیت میلیونیه، اینا اصلا نمیتوانن تشکیل خانواده بدن. خب تشکیل خانواده معطوف به حل نیازهای حیاتی و اساسی ما هست. میگیم جمعیتمون داره کاهش پیدا میکنه، یعنی اون خانواده ای هم که تشکیل پس یه سری نمیتوانن خانواده تشکیل بدن، یه سری که خانواده تشکیل میدن نمیتونن صاحب فرزند بشن چون مشکل معیشتی دارن، که حالا اینو در بخش اقتصاد میگم. خب بعد میگیم که داریم به جمعیت پیر و بزرگسال میرسیم، تعداد جمعیت بزرگسال زیاد میشه، معناش اینه یعنی جمعیت تولید کننده ما کاهش پیدا میکنه، جمعیت مصرف کننده ما داره افزایش پیدا میکنه. برخی از کسانی هم که ازدواج میکنند در 5 اول زندگی دوباره از هم جدا میشن، یعنی مسئله افزایش طلاق رو در برخی از شهرها و مناطق داریم. پس ببینید نهاد خانواده به عنوان یک نهاد پایه‌ای که جامعه سازی ما با خانواده مرتبط هست، دارای مشکلات بسیار زیادی هست. حالا در آموزش های ما و پژوهش های ما چه مقدار حل مسائل خانواده مورد توجهه؟ این یه پرسش حقیقی و میدانی و دقیق دیگه. یعنی چقدر دانشگاه های ما در آموزش ها و پژوهش های خودشون به استحکام نهاد خانواده توجه دارن، چه مقدار ما الگوهای خانواده پایدار اصلا معرفی کردیم؟ آیا دانشگاه های ما الگوهایی در زمینه خانواده پایدار معرفی کردن؟ چه مقدار آسیب هایی رو که خانواده باهاش مواجه میشه ما مورد بررسی و تأمل قرار دادیم در آموزش هامون یا پژوهش هامون؟ ما اصلا چقدر رشته آموزشی خانواده داریم؟ چقدر دانشکده خانواده داریم؟ اصلا داریم نداریم؟ ببینید، و همینطور چقدر پژوهشکده مطالعات خانواده داریم؟ نهاد دوم نهاد حکومته. من دیگه توضیحش رو هم همینجا عرض کردم چون احتمالا نرسم که دوباره برگردم به اینها. کارویژه نهاد حکومت چیست؟ کارویژه نهاد حکومت امنیت هست. این رو اجازه بدید که من آخر توضیح بدم، چون که به نهادهای دیگه هم حکومت کار داره، این رو استثنان میگذاریم برای آخر. نهاد سوم نهاد بهداشت. کارویژه نهاد بهداشت چیه؟ سلامت هست. سلامت چیزیه که فقط توسط پزشکان و طبیبان، پرستاران و کلن نهادهای مرتبط با حوزه سلامت تأمین میشه، دندان پزشکان و و و الی آخر. خب پس بخشی از مسائل ما به حوزه سلامت مربوط میشه. ما یک وزارت خونه داریم برای حل مشکلات مربوط به این بخش، یعنی حوزه سلامت جسم. منتها همینجا این نکته رو من اضافه بکنم، در دین که حالا از نسبتش من با این نهادها صحبت خواهم کرد، یک حوزه سلامت معنوی هم مطرحه. این رو هم میگذارم برای آخر بحث، اگر فرصت شد اشاره خواهم کرد. نهاد چهارم نهاد تعلیم و تربیت هست، همین آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه. نهاد تعلیم و تربیت کارویژش چیه؟ کارویژش انتقال فرهنگ و سبک زندگی و مهارت های زندگی به نسل های جدید هست. اون چه نسل های قبلی بهش رسیدند از طریق نهاد تعلیم و تربیت در اختیار نسل‌های جدید قرار می‌گیره. خب بحث مهمه که آیا واقعاً این اتفاق می‌افته یا نمی‌افته. یعنی الان ما موفق می‌شویم که اون چرا که به ما رسیده به نسل‌های جدید انتقال بدیم یا نه؟ آیا فرهنگمون رو می‌تونیم به نسل‌های جدید منتقل کنیم یا نه؟ سبک زندگی بومی و اسلامی خودمون رو میتونیم منتقل کنیم به نسل‌های جدید یا نه؟ نسل‌های جدید دارن اینها رو از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های مجازی و جاهای دیگه میگیرن. آیا پژوهش‌های ما، رساله‌های دکتری ما، پایان‌نامه‌های ارشد ما معطوف به مسئله فرهنگ و تعلیم و تربیت و ادب هست یا نه؟ خیلی شاید جالب و عجیب باشه برای شما که این نکته‌ای که الان عرض می‌کنم، ما هنوز یک نظریه فرهنگ متفق علیه در کشورمون نداریم که مسائل بر اساس اون نظریه در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت مدیریت بشه. ما به لحاظ حکمرانی نهاد علم مشکلات زیادی داریم. یکی از مشکلاتش اینه که در نهاد علممون وحدت وجود نداره. حکمرانی نهاد علم یعنی راهبری علم از مبدأ تا مقصد توسط یک مرکزیت واحد، مثلا توسط یک جای مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی. حالا من میگذرم از مشکلاتی که اینجا هست که آموزش های ما و پژوهش های ما وقتی میگیم مسئله محور باشه، یعنی بخشی از این آموزش ها و پژوهش ها هم باید معطوف باشه به ارتقاء خود آموزش و پژوهش. مثلا اون چه ما در حوزه علوم انسانی الان مطرح میکنیم بحث تحول و ارتقاء علوم انسانی، این چند تا شاخص داره. یکیش اینه که این علوم انسانی ما روز آمد بشه، یعنی در همه رشته های علوم انسانی ما بر لبه دانش روز حرکت بکنیم، بدانیم آخرین یافته ها در سطح دنیا در این رشته ما چیست. مثلا کسی که علوم سیاسی میخونه بدونه که آخرین نظریه ها، تحقیقات و یافته ها در عرصه علوم سیاسی چیست. دو، این رو باید بومی هم بکنه، یعنی ببینه که چه مقدار از این نظریه ها به درد حل مسائل ایران میخوره، پس مسائل ایران رو ما باید بدونیم. سه، خودمون هم باید تولید دانش بکنیم، فقط مقلد نباشیم، مجتهد بشیم دیگه. دانش دیگران رو یاد میگیریم، دانش اساتید رو یاد میگیریم، ولی دانشجوی ما نهایتاً خودش به مرحله اجتهاد برسه، به مرحله ارائه نظریه یا نقد نظریه‌ای که ارائه شده توسط یک استاد دیگه، حالا در ایران یا کشورهای دیگه برسه، بگه که این نظریه این اشکالات رو داره، این نقدها بهش وارده، اگر این گونه بشود میتواند برای حل مسائل ما مورد استفاده قرار بگیره. یکی هم جایگاه ارزش‌های دینی و اسلامی ما هست در این علوم انسانی، که این را حالا در پایان من اشاره خواهم کرد. نهاد پنجم، نهاد اقتصاده. کار ویژه نهاد اقتصاد تأمین معیشت مردم هست، همه مردم معیشتشون تأمین بشه. یعنی نهاد اقتصاد ما چه در بخش تولید، چه در بخش توزیع، چه در بخش مصرف به گونه ای باشه که نیازهای معیشتی مردم تأمین بشه. خب این یه بخشش هم میشه صنعت، یعنی ما یه اقتصاد صنعتی داریم، یه اقتصاد مثلا کشاورزی و دامپروری و دامداری و اینها داریم که الان اونها هم البته صنعتی شدن، یعنی کشاورزی ما هم مکانیزه شده و صنعتی شده، دامداری ما هم مکانیزه شده و صنعتی شده. بنابراین وقتی که از ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت صحبت میکنیم، باید بگیم از ارتباط دانشگاه با پنج نهاد صحبت باید بکنیم. ارتباط دانشگاه با خانواده، نهاد خانواده و مسائل نهاد خانواده، چه کنیم خانواده های ما پایدارتر بشوند، چه کنیم افراد در سن تشکیل خانواده که میرسن بتونن خانواده تشکیل بدن و این خانواده پایدار باشه. ارتباط دانشگاه با نهاد اقتصاد، یعنی دغدغه دانشگاه این باشه که معیشت مردم رو چگونه میشود تأمین کرد. معیشت هم که میگیم یه بسته هست، فقط غذا نیست، غذا هست، پوشاک و لباس هست، مسکن هست، شغل هست، همه حوزه اقتصاد رو این شامل میشه، کارخانه ها هست، صنایع مختلف هست و و الی آخر. بحث سوم، ارتباط دانشگاه با نهاد بهداشت. بحث چهارم، ارتباط دانشگاه با بحث فرهنگ. بحث پنجم، ارتباط دانشگاه با حکومت. خب کار ویژه حکومت چیه؟ کار ویژه حکومت از همه اون نهادهای دیگه مهمتره. کار ویژه نهاد حکومت تأمین امنیت برای آحاد مردم هست، هم امنیت داخلی هم امنیت خارجی، یعنی هم جلوی بی‌نظمی های داخلی باید گرفته بشه که کسی به کسی تعرض نکنه، گروهی به گروهی تعرض نکنند، طایفه‌ای به طایفه‌ای تعرض نکنند، امنیت اونها رو با خطر مواجه نکنند، هم جلوی تهدیدات خارجی باید گرفته بشه و هم امنیت اون چهار تا نهاد دیگه تأمین بشه. یعنی حکومت موظف است که امنیت خانوادگی، امنیت بهداشتی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اخلاقی و و و دیگر انواع امنیت رو هم تأمین بکنه، که معمولا ما میگیم امنیت عمومی و امنیت ملی. امنیت عمومی به داخل کشور اشاره داره و امنیت ملی به تهدیدات بیرونی اشاره داره. خب سوال، ارتباط اینا با دین چه می شود؟ این که گفتم آخر توضیح خواهم داد. ببینید این نهادها وقتی ما می خواهیم درباره شون حل مسئله بکنیم، نهادها دو جور بیشتر تصور نمی شن دیگه. یعنی یا شکلگیری و فروپاشی این نهادها بر اساس ارزش‌های دینی صورت می‌گیره یا ربطی به دین نداره. یعنی دین خودش برخلاف نظر بعضی از جامعه شناسان، دین خودش یک نهاد نیست. تعلیم و تربیت یک نهاده، ولی دین یک نهاد نیست. دین فرا نهاد هست. حکومت یک نهادی بود که امنیت نهادهای دیگر را هم تأمین می‌کرد، اما دین فرانهاد هست. یعنی چی فرانهاد هست؟ یعنی در همه اون نهادها حضور داره. خانواده دو نوع میشه، خانواده دینی، خانواده سکولار. خانواده دینی خانواده‌ایه که بر اساس ارزش‌های دینی هم شکل میگیره هم منحل میشه، یعنی ازدواج و طلاقش و فرایندها، اگه سیستمی در نظر بگیریم، هر کدوم از این نهادها رو یک سیستم در نظر بگیریم، دین هم در اینپوت دخالت داره، هم در فرایند، هم در آوتپوت. تو هر سه تا مرحله، هم در ورودی ها، هم در فرایندها و شبکه داخلی و هم در خروجی ها دخالت داره. در واقع ازدواج بر اساس اصول و ضوابط دینی صورت میگیره، روابط زن و شوهر و فرزندان بر اساس ارزش‌های دینی تنظیم میشه، طلاق هم و فروپاشی نهاد خانواده هم بر اساس دستورات دین و ارزش‌های دینیه که معمولا تو دنیا هم اینطور هست. یعنی چه کسی مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه هر دین و آیینی داشته باشه، میبینید که شکلگیری و انحلال خانواده‌ها بر اساس ارزش‌های دینیشون هست. حالا بعضی از مثلا نهله ها هست که طلاق مثلا ندارن، میگن فقط ازدواج. خانواده شکل میگیرد ولی منحل دیگه نمیشه، حق انحلال نداره، که خب مشکلات خودش رو هم ایجاد میکنه. حکومت هم همینطوره، یا بر اساس ارزش های دینی شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه و حتی ساقط ممکنه بشه. مثلا انقلاب اسلامی یک انقلاب دینی بود دیگه، یعنی دین به شما میگه که سلطنت نباید باشد، دیکتاتوری و استبداد نباید باشه، سلطه نباید باشه. یک رهبری دینی میاد انقلاب میکنه، حکومت موجود رو ساقط میکنه، یک حکومت جدیدی ایجاد میکنه و فرایندهاش هم بعداً مطابق ارزش‌های دینی هست یا الی آخر. تعلیم و بهداشت هم میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. خب یه نکته رو همینجا بگم، وقتی میگیم دینی باشه یک نهاد، منظوری نیست که یعنی علمی نباشد. البته من دین اسلام رو میگم، چون اسلام یک دینیه که معرفتهای تجربی و فلسفی هم معتبر از نظر اسلام. یعنی ما میگیم که در منابع معرفت هم تجربه معتبره، هم وحی معتبره، هم عقل معتبره، هم شهود در حوزه خودش، حوزه هنر و مسائل شعری و ادبی و امثال اینها. وقتی وارد بهداشت هم میشیم همینطوره. بهداشت ظاهری بله با رهیافت تجربی قابل تدارک هست، یعنی همون بهداشت جسم، پزشکی بدن. اما یک سلامت معنوی هم وجود داره که این سلامت معنوی فقط کار معرفتی و دانشی نیست، بلکه کار انگیزشی هم هست. این رو همینجا داشته باشید تا من در ادامه این رو توضیح بدم. نهاد پس تعلیم و تربیت بهداشت ما هم میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اگه دینی باشه، غیر از سلامت جسم و ظاهر، سلامت قلب و باطن هم مطرح میشه. تعلیم و تربیت هم همینطوره، تعلیم و تربیت میتونه دینی باشه یا غیر دینی باشه. اقتصاد هم همینطوره، اقتصاد هم میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی باشه. اگر دینی بود، ارزش‌های خودش رو از آموزه‌های وحیانی میگیره. باز تأکید میکنم، یعنی علاوه بر معرفت تجربی و معرفت عقلی، از معرفت وحیانی هم استفاده میکند. خب کم کم باید یه جنبندی اینجا انجام بدیم. ببینید، وقتی این در حوزه نیازهای اساسی بود، همین نهادها نیازهای ثانویه ما رو هم پوشش میدن. یعنی یه مرحله اینه که یه خانواده به عنوان نهاد اساسی تشکیل بشه، مرحله دوم اینه که این خانواده از مرحله زیستن به مرحله بهزیستن ارتقا پیدا کنه، حکومت از مرحله زیستن به مرحله بهزیستن، یعنی برای مردم خودش آرامش و آسایش و امنیت و اینها رو که تأمین میکنه، فوق العاده هم یه کارهایی انجام بدهد. و همینجور حوزه تعلیم و تربیت و حوزه اقتصاد و معیشت. یه وقت تأمین معیشت و اقتصاد مردم در حد ضرورته، مثلا شما برای یه کسی یه خانه 40 متری آماده میکنی، یه وقت میتونی برایش خانه مثلا 140 متری تهیه بکنی، میتونی مثلا 200 متری تهیه بکنی. اینا دیگه مربوط میشه به حوزه بهزیستن که باید به اون سمت رفت، یعنی به گونه این حل مشکلات و مسائل برنامه ریزی بشه که از حوزه نیازهای اساسی شروع بشه، بره به حوزه نیازهای ثانویه و نیازهایی که شادی و رفاه و در تعبیر قرآنی حیات طیبه رو میتونه فراهم بکنه. اما در جنبندی به اون بحث دین میخوام یه کمی بیشتر توجه بکنم و نسبت دین و علم و همینطور رابطه دین و معرفت دینی با انواع معرفت. ببینید، وقتی ما داریم پژوهش انجام میدیم یا آموزش انجام میدیم، این نکته رو باید توجه داشته باشیم که چه چیزی عامل بدبختی انسانه. ما انسان ها از هر چیزی که عامل بدبختی ما باشه، عامل فقر ما باشه، عامل ناامنی ما باشه، طبق همون نهادهایی که عرض کردم، یعنی به لحاظ اقتصادی از هر چیزی که عامل فقر باشه ما فرار میکنیم یا دوست داریم فرار بکنیم. از هر چه که فکر بکنیم جهل فرار میکنیم، میخواییم به سمت علم بریم دیگه، این بحث نهاد تعلیم و تربیت. ما از هر چه فکر کنیم ما رو بیمار میکنه و مریض میکنه، سلامتی ما رو به خطر میندازه، ظاهرن میخواییم فرار بکنیم بریم به سمت سلامتی. و از هر چه ناامنی ایجاد کنه بریم به سمت امنیت. از هر چه انسانها رو و جمعیت انسانها رو به خطر بندازه فرار کنیم بریم به سمت اینکه جمعیت انسان، نسل انسان بقای نو بماند. و سوال میکنیم چه چیزی عامل بدبختی ما هست؟ چه چیزی عامل بدبختی انسانه؟ این موضوع پژوهش ما هست دیگه. آموزش مسئله محور و پژوهش مسئله محور میخواهد همه نیازهای انسانها رو برطرف بکنه. این یه تعبیره. از یه منظر دیگه اینطور میتونیم بگیم آموزش مسئله محور و پژوهش مسئله محور میخواهد عوامل بدبختی، فقر، عقب ماندگی و فلاکت انسانها و جوامع انسانی و نهادهای اولیه و ثانویه رو شناسایی بکنه تا با اونها مبارزه بکنه، اون عوامل بدبختی رو حذف بکنه از صحنه زندگی بشر تا بشر خوشبخت بشه، سعادتمند بشه، پیشرفت بکنه. به قول امروزی ها، ما الان در بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دنبال پیشرفت هستیم. در همین بیانیه گام دوم که الان میخوام وارد بشم و 10 دقیقه هم اون بحث رو خدمتتون مطرح بکنم، برای همین هست. یک بحث جهل، یعنی جهل و بیسوادی و کم سوادی و کم دانشی عامل بدبختی ما هست. لذا در بیانیه گام دوم اولین توصیه مقام معظم رهبری توصیه به علم و پژوهش هست. در پایان بیانیه گام دوم 7 توصیه مطرح شده. اولین توصیه، توصیه به علم و پژوهش، یعنی اگر ما میخواهیم در گام دوم انقلاب اسلامی تبدیل بشیم به یک جامعه پیشرفته که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت داره برای این برنامه ریزی میکنه، باید به حوزه علم و پژوهش مسئله محور به شکل جدی بپردازیم. علم و پژوهش ما معطوف بشه به حل مشکلات ایران. ما حل مشکلات ایران در این مراحلی که و نهادهایی که عرض کردم باید اولویت ما باشه. دومین توصیه ایشون به اخلاق و معنویته. اخلاق و معنویت همون چیزیه که دین به ما میده. عزیزان من، ببینید، ما ممکنه که در بعضی از قسمت‌ها از نظر علم و پژوهش 100% به نتایج مهم و خوبی برسیم، اما به نتایج دانشمون عمل نکنیم. من مثال میزنم براتون. شما از کسی که سیگار میکشه سوال کنید که سیگار ضرر نداره؟ معمولا به شما میگن چرا ضرر داره. از یه کسی که بیماری مثلا قلبی داره، بیماری قند داره، چربی خون داره، بعد یک غذایی رو داره میخوره که اینا همه توش هست، میگی که ببخشید این غذا برای شما ضرر نداره؟ میگه چرا، اما خیلی از این غذا خوشم میاد، میخوره غذا. میگه چرا، سیگار ضرر داره، ولی دیگه حالا یه بالاخره ما عادت کردیم. یعنی یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما خیلی اوقات به نتیجه آموزش و پژوهش خودمون عمل نمی کنیم، یا آموزش و پژوهشی رو که ما انجام دادیم این رو در اختیار دیگران قرار میدیم، اونا به نتیجه این آموزش ما و پژوهش ما عمل نمی کنن. چرا؟ چون باید معنویت و اخلاق هم باشه. یعنی انگیزه لازم برای عمل طبق علم رو هم ما باید داشته باشیم. بسیاری از مشکلاتی که برای ما پیش میاد، برای بشریت پیش میاد، برای افراد پیش میاد، مال اینه که به علم خودشون عمل نمی کنند، یا علم رو در مسیر نادرست مورد استفاده قرار میدن. مواد مخدر جدید مگه با علم تولید نمیشه؟ با علم تولید میشه دیگه. بسیاری از این آسیب ها که تو جامعه هست، اینها با علم تولید میشن. این فیلم ها، نمیدونم، مسائل گمراه کننده، اینها با بهره گیری از علم تولید میشن. توصیه سوم مقام معظم رهبری، توصیه به استقلال و آزادی هست. توصیه چهارم، توصیه به عدالت و مبارزه با فساد هست. من فهرست اینها رو خدمتتون بگم. اولی علم و پژوهش شد، دومی معنویت و اخلاق هست، سومی، البته طبق اونچه که تو سند آمده، من الان ممکنه که نگم، یعنی حافظم یاری نکنه، من عرض کردم که سومی عدالت و مبارزه با فساده، چهارمی استقلال و آزادیه، پنجم اقتصاد، مخصوصا اقتصاد مقاومتیه، ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن هست، و هفتم سبک زندگیه. این هفت توصیه در پایان بیانیه گام دوم آمده. میخوام یک جنبندی اینگونه‌ای داشته باشم. وقتی ما از آموزش مسئله محور و پژوهش مسئله محور میخواهیم صحبت بکنیم، بر اساس بیانیه گام دوم، من پاسخم اینه که آموزش و پژوهش مسئله محور آموزش و پژوهشی هست که معطوف به تحقق این هفت توصیه باشه، معطوف به این هفت توصیه باشه. حالا مثال هایی هم براتون میگم. همین آخری رو در نظر بگیرید، سبک زندگی. حضرت آقا فرمودن که سبک زندگی غربی با بهره‌گیری از همه ابزارهایی که غربی ها دارن در حال تهاجم به سبک زندگی ما هست. یعنی سبک زندگی اسلامی و ایرانی رو تحت تأثیر داره قرار میده. نحوه لباس پوشیدن ما، نحوه غذا خوردن ما، نحوه اقدامات دیگر ما، نحوه تشکیل خانواده، نحوه تعلیم و تربیت ما، یعنی همون پنج تا نهادی رو که عرض کردم، نحوه مملکت داری ما، نحوه حکمرانی ما. خب پس دو سبک زندگی داریم، یک سبک زندگی اسلامی ایرانی داریم، یک سبک زندگی غربی داریم یا سبک زندگی های غیر اسلامی و غیر ایرانی داریم. ما وقتی آموزش و پژوهشمون مسئله محوره که بتونه این سبک زندگی اسلامی رو شاخصهاش رو برای نسلهای جدید بیان بکنه، برای همین نسلهای فعلی بیان بکنه و از سبک زندگی اسلامی و ایرانی در برابر اونها دفاع بکنه. دو، وقتی آموزش و پژوهش ما مسئله محوره که بتونه تحقیقاتی رو که کمک میکنه به اقتصاد مقاومتی ایران و تقویت میکنه اقتصاد مقاومتی رو، اقتصاد مقاومتی به چه معنا؟ به این معنا که ما در برابر تحریم های دشمنان بتونیم روپای خودمون بیستیم، همطور که در همه این سالها این افتخار رو دانشمندان ایرانی آفریدند، همونطوری که در صنایع هسته‌ای این اتفاق افتاده، همونطوری که دانشگاه ایران در عرصه نانو این اتفاق رو و این افتخار رو آفریدن، همونطوری که در خیلی عرصه‌ها مخصوصا زیر ساخت‌ها این اتفاق افتاده، این اقتصاد مقاومتی میشه. سه، آموزش و پژوهش مسئله محور آموزش و پژوهشی است که معطوف به تحکیم استقلال و آزادی کشور باشه. چهار، آموزش و پژوهش مسئله محور آموزش و پژوهشی است که معطوف به تقویت اخلاق و معنویت باشه. یعنی این آموزش و پژوهش مسئله محور که میگیم خودشون مسئله اول بوده، توصیه اول. توصیه اول به چی بود؟ علم و پژوهش. منتها چه جور علم و پژوهشی؟ علم و پژوهش مفید و نافع دیگه. این بتونه اخلاق و معنویت رو تقویت بکنه. اگر اخلاق و معنویت در میان ما تقویت نشه، ممکنه که ما به جای اینکه از علم و دانش خودمون برای پیشرفت ایران استفاده بکنیم، با همدیگه درگیر بشیم و همدیگه تهمت بزنیم و همدیگه خیانت بکنیم، به کشورمون خیانت بکنیم، بریم خدا نکرده سمت اختلاس‌های میلیاردی و دیگر مشکلاتی که شما می‌بینید تو جامعه هست. این همه آسیب‌های اجتماعی که تو جامعه هست همش به خاطر فقدان علم و پژوهش مسئله محور نیست، بلکه بخشی از اینها مربوط میشه به فقدان یا ضعف اخلاق و معنویت. همینطور آموزش و پژوهش مسئله محور آموزش و پژوهشی هست که بتونه حوزه عزت ملی، روابط خارجی، دشمن شناسی و مرزبندی با دشمن رو تئوریزه بکنه. یعنی این رو به بحث بگذاره، عزت ملی ما تحت تأثیر چه متغیرهایی هست، دشمنان ما چه کسانی هستند، با این دشمنان چگونه مواجهه داشته باشیم، دشمنان فرهنگی و نرم ما، دشمنان نظامی و سخت ما، و همینطور دیگر مسائلی که در بیانیه گام دوم اشاره شده، از جمله بحث عدالت و مبارزه با فساد. خود مقام معظم رهبری در یک جای دیگری فرمودن که خوبه که رشته عدالت اصلا تأسیس بشه در مراکز علمی ایران، چون مهمترین مسئله ما در این نهادهایی که عرض کردم بحث عدالته. یعنی خانواده پایدار خانواده عدالت محوره. حکومت پایدار و حکمرانی پایدار حکومت و حکمرانی عدالت محوره. اصلا امنیت در تفکر قرآنی یعنی عدالت. در آیه 82 سوره مبارک انعام می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. یعنی ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت دنیوی و اخروی رو که خب دین و اخلاق و معنویت غیر از امنیت دنیوی امنیت اخروی رو هم برای ما تبیین میکنه و توضیح میده. و اون چه که روح حاکم بر بیانیه گام دوم هست که در یک کلام مقام معظم رهبری فرمودن که در گام دوم خیلی چیزها تغییر کرده. اگر ما در گام اول ضعف‌هایی داشتیم، آسیب‌هایی بود، در گام دوم خیلی قدرتمند شدیم. یه روزی به ما سیم خاردار نمی‌دادن، الان مواظبن که ما به جایی مثلا موشک صادر نکنیم. یعنی اینقدر ما خودکفا شدیم با تکیه بر دانشمندان کشور خودمون و دانشگاه‌های خودمون و مراکز علمی خودمون. در گام دوم فرمودن که در گام اول دو تا ابرقدرت بود که دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، ابرقدرت شوروی و امریکا شرق و غرب. امروز دیگه از اون ابرقدرت شرق که خبری نیست، ابرقدرت غرب هم روی به افوله و هرچه تلاش میکنه که دنیا رو تقسیم بکنه به دو قطبی سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، جریان مقاومت و محور مقاومت به رهبری ایران این رو تبدیل کرده به دو قطبی سلطه‌گران و سلطه ستیزان. امروز مردم دنیا بیدار شدند، امروز جریان ولایت و مقاومت از سطح ایران فراتر رفته، در مقیاس و گستره منطقه و جهان بست پیدا کرده و مردم کشورهای منطقه، مردم کشورهای دیگه هم که امریکا در کشورهاشون حضور داره میگن که امریکا باید از کشور ما بره، ترک بکنه کشور ما رو. بنابراین محور مبارزه سلطه ستیزان با سلطه‌گران، مبارزه اسلام ناب با نظام استکباری چیزی هست که جهت دهنده آموزش ها و پژوهش های مسئله محور در همه دانش های ما به ویژه در سطح علوم انسانی ما خواهد بود، چون علوم انسانی میخواد انسان رو به سعادت برسونه و انسان اگر بخواد به سعادت برسه علاوه بر جنبه محرک های معرفتی و دانشی باید محرک های انگیزشی خودش رو هم اصلاح بکنه. به لحاظ انگیزه ها فرمودن که قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. چیزی که انبیاء الهی ما رو به اون دعوت کردن این بوده که لله حرکت کنید، برای خدا حرکت بکنید، برای آزادی انسان ها حرکت بکنید، برای سعادت همه انسان ها تلاش بکنید و با طاغوت ها مبارزه بکنید. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، این پیام همه انبیاء الهی بوده. لذا ما در آموزش ها و پژوهش های مسئله محور خودمون باید عدالت رو نهادینه کنیم و با ظلم و با طاغوت و طغیان و استکبار در همه جهاتش مبارزه بکنیم. از خدای متعال می‌خوایم به همه ما توفیق عنایت بفرماید با عمل به رهنمودهای اسلام عزیز، قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام و توصیه ها و سفارش ها و دستورالعمل های مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز حفظه الله. به ویژه این بیانیه گام دوم شاهد کشوری باشیم پیشرفته، نمونه و شاهد مردمی با نشاط، با آرامش، با آسایش، با نشاط و کسانی که به دنبال گسترش علم و اخلاق و معنویت و استقلال و آزادی و سبک زندگی حیات طیبه در همه عرصه‌ها در سطح ایران و منطقه و جهان هستند و سعادت رو برای همه انسان‌ها آرزو می‌کنیم در مقیاس جهانی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خیلی ممنون که گوش دادید بحث رو، از تصدی ببخشید، به هر حال سرتون رو درد آوردم. من در خدمتتون هستم، بحث خودم رو تمام میکنم، ولی اگر فرمایشاتی باشه در خدمتتون هستم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.